مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هویت یک عبد، مسجد دانشگاه تهران،
محرم سال 1390،
جلسه ششم،
29 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن قائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر دقت کرده باشید، آدمها دوست دارن اهل یک گروهی، جماعتی، وابسته به یک جایی، ارادتمند به کسی یا متعلق به موقعیت یا موضوع خاصی باشن. اگر انسانها رو رها کنن و انسانها سلیقه شون بکشه و اقتضا بکنه، وقت خواهید دید که انسانها غیر از خانواده، هر کدوم غیر از تشکیل خانواده، انتخاب همسر، غیر از تعلقشون به پدر و مادر، هر کدوم دوست دارن متعلق به یک گروه و دسته و نام و نشانی بشن. این وضعیتی که توی جهان هست تا یه حدی صدق این ادعا رو اثبات میکنه. اون جاهایی هم که میبینید آدم ها دوست دارن آزاد و مستقل باشن، همون آدم ها دور هم دیگه جمعشن دوباره یه گروهی تشکیل میدن، خودشونو وابسته به آیین اون گروه میدانن و میگن ما مستقلیم، ما جزء این گروه مستقلانیم. دوباره بازم یک دسته دیگری تشکیل میشه. تعلق خاطر به یک نام، تعلق خاطر به یک جایگاه ذاتی انسان هاست. در این حال بازم شما اگر دیدید انسانی مستقل بود، فقط بدونید که این انسان جایی رو پیدا نکرده، جایگاهی رو پیدا نکرده که متناسب با سلیقش باشه. به دلیلی با این دعواشه، به دلیلی با اون دعواشه، به دلیلی منافعش اقتضا نکرده که وابستگی خودش رو اعلام بکنه. چون خدا انسان رو عبد آفریده و عبودیت معناش بسیار ظریف‌تر از این حرف هاست. عبادت از یک ذره وابستگی شروع میشه، از یک ذره فروتنی و افتاده حالی شروع میشه تا مقدارهای بسیار زیاد. مثلا می فرماید من از قائلا ناطقن فقط عبده. شما سخن کسی رو گوش کنید بنده او هستید. بعد می فرماید اگر او از خدا سخن گفت بنده خدا هستید. ما میگیم در خونه اهل بیت میگیم که ائمه خدا فداتون بشم. ما میگیم در خونه شما بدانید که شما به خدا وابسته اید، پسر خاله نیستیم. آخر زیارت جامعه رسما ما میگیم. اگه کسی دیگه از شما بهتر حرف خدا رو میزد، میرفتیم با اون در خونه اونها. اون همه تکریم در زیارت جامعه نسبت به ائمه خدا داریم، آخرش میگی که ما به دلیل خدا اومدیم اینجا، چون شما نزدیکتر از همه به خدا هستید. اگر کسی کلام اهل بیت رو هم مستقل از خدا بشنوه، بازم اون قاطی کرده، که البته نیست معمولا، چون کلمات اهل بیت سرشار از تفسیر آیات وحی و دعوت به سمت بندگی خدا. شما بشینید پای یه دونه فیلم، پای یک کسی، صحبت یک کسی که یه نظریه پردازه یا داره صحبتهای یک نظریه پردازی رو مطرح میکنه، ربطی به خدا نداره. اون تواضع تو در استماع کلمات او و آمادگی تو برای پذیرش سخنان او، این میشه عبادت. و خدا میفرماید این عبد الطاغوت، این طاغوت رو عبادت کرد، این شد عبد الطاغوت. به همین سادگی خیلی عبد بودن ارزانه، همه میتونن ازش بهره ببرن. مثلا نمونه ای از آیه قرآن برای شما بخونم. میفرماد ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ما هر پیغمبری رو فرستادیم در هر امتی دو تا حرف گفتیم بزن، یکی اجتناب کن از عبادت طاغوت، یکی عبادت خدا رو بکن، خدا رو بپرست و غیر خدا رو نپرست. اصلا در قرآن در تاریخ حیات بشریت سابقه نداره کسی کسی را نپرستد. نپرستیدن در قرآن نداریم، نه در قرآن نداریم، در حیات بشر نداریم. به گزارش قرآن، به گزارش قرآن کریم نپرستیدن در حیات بشر نبوده است. یا خدا را پرستیده ای یا غیر خدا را پرستیده ای. اگر غیر خدا رو به معنای بتی نپرستیده ای، شخصی نپرستیده ای، جایی نبوده است که به سوی آن تعلق خاطر پیدا بکنی، خداوند متعال در قرآن میفرماید افرایت من اتخذ الهه هو هوا، این هوا پرست شده. مثلا کسی در مقابل لذت شهوت خودش ذلیل بشه، داره عبادت میکنه اونو. عبادت هر نوع ذلت و فروتنی، هر نوع افتادگی و خاری، هر نوع وابستگی و تعلق رو در بر میگیره. یه دفعه بهت میگن تو عبد غیر خدا شدی. بابا ما کی عبد غیر خدا شدیم؟ ما کجا آخه؟ آنجا تو ذلیلانه در مقابل اون ثروتمند زانو زدی، آنجا در مقابل آن اندیشمند ذلیلانه زانو زدی، سخن غیر خدا میگفت، پسندیدی. خب بابا پسندیدیم، نپرستیدیم که. پسند شما خودت میگی خدا پسندیدی، نپرستیدیم. من دارم صحبتهای روز قیامت رو دارم میگم، گزارش همونجا میدم. پسندیدیم نپرستیدیم که، و همون بسه. همون پرستش میگه چیه؟ کسی از علما، یک نفر از رفقای شهیدش رو خواب دید که ایشون هم طلبه بودن. حالا به خواب شما تکیه نکنید، ولی حالا بشنوید فقط. اگرچه رؤیای صادقه داریم، این عالم بزرگوار هم دکترا دارن، هم فلسفه خوندن، هم آدم باسوادیه، عوام نیست که مثلا یه خواب چیزی نقل بکنه خودش. دروغ هم نمیگه، آدم خیلی خوبیه، با آی بهجت معنوس بوده. ایشون میگفت من خواب دیدم یکی از رفقای شهید خودم رو، اونم طلبه بود، ازش پرسیدم، دو نفر دیگه بودن اونام شهید شدن، اونا کجا، خبر داری ازشون؟ گفته بود اون دو نفر یکیشون پیش منه، یکیشون خیلی مقامش بالاتره، ما بهش نمیرسیم. گفته بود چرا، چه فرقی بین شما هست؟ گفته بود نمیتونم به شما بگم، تو خواب میگه من اصرار کردم نه بگو. ایشون گفتش که بلند شد رکعت نماز اینجوری بخون من بتونم بعدم بگم. میگه من خواب بیدار شدم، تو عجب خوابی بود، حالا دو رکعت نماز خوندیم و خوابیدیم، دوباره همون شهید خواب دیدیم. همون ادامه خواب بهش گفتم چی شده؟ گفتش که ما سه نفر قبل از انقلاب طلبه بودیم تو حجره تو قم، ما دو نفری که الان شهید شدیم مقاممون پایین تره. گفت ما دو نفر سه چهار ماه علاقه من به یک اندیشمندی شدیم که کتاب زیاد می نوشت، آرایشو پسندیدیم. اون یک نفر هیچ وقت آراء او رو نپسندید. بعد ما هم فهمیدیم نه بابا این اشتباه میکنه، کتابای دیگری رو ازش خوندیم، از شیفتگیمون نسبت به اندیشه های او دست برداشتیم. قصه گذشت، بعد از انقلاب شد، جنگ شد، اینا طلبه های برومندی شدن، رفتن توی یگانهای رزمنده و به شهادت هم رسیدن. گفت ما اومدیم اینجا، اینجا به ما گفتن به خاطر اون 3-4 ماهی که شما اون آقا رو حرفاشو پسندیدید، مرید شدید، مقامتون هرگز دیگه به اون رفیقتون نمیرسه. آقا ما شهید شدیم. خب شهید شده باشیم. آره. پرستش خیلی ارزانه، خیلی راحت اتفاق میفته، انگ و برچسب نیست، این کار خداست. جلو هر کی چشمات بریزه، چشم آدم بریزه، دیدی چجوری میشه افتادگی پیدا بکنه. جلو هر کسی احساس التماس کردن به دست بده، جلو هر کسی چنین وضعیتی پیدا کنی، عبد او شدی. بعد خدا میفرماید فقط باید برای من اینجوری بشی. اصلا پیام پیامبران مکرر در قرآن اومده، ان لا تعبدوا الا الله، عبادت نکنید کسی را غیر از خدا. شما نمیتونی بگی مگه من میخواستم کسی رو عبادت بکنم که شما میگی عبادت نکن کسی رو غیر از خدا. من اصلا عبادت نمیکنم، اصلا کلا خیالت راحت باشه خدا، نه شما نه کس دیگه. میفهمد نداریم اینجوری، نه شما نه کس دیگه نداریم. انسان طوری آفریده شده که به طور خودکار عبد کسی میشه. میفرماید در قرآن کریم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای اینکه عبادت بکنن. عزیز دلم، من و تو آفریده شدیم برای عبادت. ذاتمون بندگی کردنه، نه بین قیافه میایم، نه بین درشت خویی میکنیم و درشت گویی میکنیم. ما اصلا آفریده شدیم برای عبادت. خب معلومه ولمون کنن عبادت یک کسی میکنیم دیگه. مثل این که جوان پسرها، جوان دخترها آفریده شدن برای هم دیگه، رهاشون بکنی بالاخره یک کسی برای خودشون پیدا میکنن. اینا برای هم دیگه آفریده شدن، تجاذب بینشون هست، این تناسب روحی هست، نمیشه کارش کرد. حالا با ازدواج سامان پیدا میکنه یا با هر چی. ما ساخته شدیم برای عبادت، برای بندگی. ولمون کنن زود یه خدا پیدا میکنیم، زود یه تعلق خاطر پیدا میکنیم، احساس وابستگی پیدا میکنیم، دوست داریم به گروهی متعلق باشیم، دوست داریم به کسی متعلق باشیم، دوست داریم به جریانی، به نامی، به نشانه ای متعلق باشیم. گفتم اول صحبت، اگر کسی هم میبینید دوست نداره متعلق بشه، هنوز متعلق به جایی نشده، پسند نکرده. همین هایی که به هیچ کجا وابسته نمیشوند را در یک جایی قرار بدهید، میگوید ما گروه غیر وابستگان به هر جایی، ما وابسته ایم به این گروه غیر وابسته به هر جایی. دوباره همجوری تشکیل میشن، یه نام و نشانه هم بر خودشون میگذارن. انسان وضعیتش اینجوریه، خطرناکه، خودتو نمیتونی اداره کنی. آدم دوست داره عبد کسی بشه. عبد کسی بشه یعنی چی؟ از یه نوکرتم ساده، از یک ارادتمندم به تو ساده، تا حرف گوش کردن ساده شروع میشه، از یه تواضع و فروتنی ساده شروع میشه، تا بس وابستگی های بسیار عمیق، که البته معلومه تو دنیا زیاد وابستگی های عمیق پدید نمیاد. میفرماید من جن و انس رو برای عبودیت آفریدم. این کار دیگه بلد نیست بکنه، این عبد میشه. مواظبش باشید عبد بد کسی نشه. در خودتون این روز 24 ساعته نگاه بکنید. اصلا ما باید از همدیگه بپرسیم، شوخی شوخی عرفمون بپرسیم حالا عبد کی هستی تو؟ گفت عبد کسی نیستم. گفت برو خالی نبن، خدا که دروغ نمیگه. اصلا کلن عبدی نگاه، هیکلت معلومه، از کجا معلومه؟ مگه تو آدم نیستی؟ نکنه ببعی هستی من نمیدونم. آدمی دیگه، انسانی دیگه، جن که نیستی، جن نباشی همینطوره. خدا فرمود جن و انس من برای بندگی آفریدم. یا خدا نعوذ بالله زبانم را دروغ میگه، تو دروغ میگه، خدا تو دروغ میگی دیگه، خدا که دروغ نمیگه. من اینو ساختم عبد بشه، حالا تو بگو عبد کی هستی؟ و به کی فروتنی؟ نسبت به کی افتاده حالی؟ چه کسی به تو فرمان بدهد میگویی چشم؟ ذلیل چه کسی هستی؟ وقتی این ذلیل بودن هم نه اینکه خیلی ذلیل خودتو به مالی به خاک اینا، صورتتو بکشی رو زمین و اینا بگی من ذلیل دنیا هستم، من خودم میزنم برای دنیا. نه، یه ذره صدات بیاد پایین، ثروتمنده به زنگ زد صدات بیاد پایین، تموم شده دیگه، معلوم شد تو عبد کی هستی. هوا و هوس رو یه ذره زیادی دوست داشته باشی، عبد هوا هستی. این دیگه وضع اینجوریه. انسان برای بندگی اصلا خلق شده، این اصلا برای این درست شده. هیچ وقت مثلا ور نمیداره کسی میخواد بنایی کنه، آجر کم بیاره، چند تا تلفن همراه بگذاره، سیمان بذاره بره جلو. آقا این کار چیه میکنی؟ آجر نبوده، این تلفن همراه که برای آجر بنایی نیست که، این تلفن باید الو گوشی بله درست، این بالاخره فهم میکنه. هر چیزی رو برای یه چیزی آفریدن، مثلا انسان هم برای بندگی آفریدن. اینو میبینی؟ اصلا عبده، این خوب بلد عبادت کنه. بابا خدا ظاهرش که نشون نمیده خیلی تم تراق و سرصدا و هارت و پورت داره، ظاهرش رو نگاه نکن، عبده. من خودم ساختمش، فقط ازش بپرس عبد کی هست. بچه ها تو روانشناسی ما یه زمانی درس میخوندیم، جالب بود، بچه ها هر تصویری رو نگاه میکنن توش مامان و بابا در میارن، کوچولوها 3-4 ساله ها. مثلا دو تا مرغ رو نشون بدی، مرغابی روی آب دارن راه میرن، میگه این بچه هاشون کو؟ یه مرغابی با یه بچه عکس نشون بدی، اولین سوالی که میکنه میگه این مامانشه باباش کو؟ این باباشه مامانش کو؟ میگه باید این مثلث باید همه تکمیل باشه، خواهر برادر هم داشته باشه، یه دونه جوجه داشته باشه، میگه این جوجه خواهر نداره، همه عالمو به چشم خواهر برادر میبینه. حالا یه دونه درخت بزرگ بکش، دو تا درخت بزرگ، میگه این دو تا درخت بزرگ مامان و بابان، درخت کوچولو به عنوان بچه ندارن، یه درخت کوچولو با دو تا درخت بزرگ، میگه این بچه‌شونه این مامان باباشونه. همه ذهنش اینجوری است، رشد شناختی بچه پیاژه کار میکنه، میگه اینجوریه دیگه، بچه همه عالمو اینجوری میبینه، بزرگ بشه چجوری میبینه همه عالمو؟ مولا کو؟ من عبد کیم؟ به زبون نمیاره ولی تو بفهم دردش چیه. مولا کو؟ من عبد کیم؟ دنبال عبد، دنبال مولای خودش میگرده، در آغوشش گرم قرار بگیره. انشالله خداوند متعال ما رو به فطرت خودمون آشنا بکنه، پاسخ سوال درونی ما رو به ما عنایت بفرماید. اگر پدر مادرها بچه هاشون رو آشنا کنن با این حقیقت، بیشترین کسی که لذت خواهد برد از وجود چنین بچه‌ای که عبد خداست، حتی دیگه عبد پدر مادرم نیست، از 14 سالگی به پدر مادر میفهمد دیگه دستور نده به بچه، بچه عبد تو که نیست، گذشت، اون 7 سال گذشت که عبد تو بود، حالا دیگه بهش مشورت بده از 14 سالگی به بعد عبد خودمه، پدر مادر خودتو بکش کنار، دخالت نکن، بذار او رابطش با خدا جوش بخوره. چقدر قشنگه پدر مادر از 14 سالگی به بعد خودشونو بکشن کنار، بگن دیگه تویی و خدا، ببینم چیکار میکنی. وقتی اون یاد گرفته باشه عبد خدا بشه، بهش یاد داده باشه مادرش که ما همه عبدی ما، ببینید بابا یه موجود مقتدره، این بابا یه مقتدر، این مادر پناهگاه، از بچگی به بچهش بگه که بچه من عبدم ها، میدونی من عبدم، وابستم، نوکرم، نوکرم خدا، اینجوری بگی، جا بندازی یه زبونی، یه دفعه بچه میگه بابا یه من عبده، نوکره، وابسته است. و بچه هم شروع میکنه یاد گرفتن، هر کدوم از من و شما رو تو قبر بگذارن تلقین میکنن، تلقین میت، یا نماز میت میخونن، میگن این عبد توست، فرزند عبد تو. بعد بعضی از میت ها تازه اون موقع میفهمن که ای ما بابامون هم عبد بوده، ما نمیدونستیم، چی به ما نمیگفت آخه، همش منم میگفت و همین، هیچی دیگه نمیگفت، منی میزد. بعد وقتی که بابا با ما خودشون میگن ما عبدیم، این بچه دیگه جلو کلاس خودشو جمع میکنه، میگه بابای ما عبده، ما عبد نباشی، عبد بار میاد، عبد خدا ها. حالا نمیشه ما عبد کسی اصلا کلن نباشیم، نمیشه، چون برای عبودیت ساخته شدی. خدا دروغ نمیگه، قرآن میخونی آخرش میگه صدق الله العلی العظیم، خدا دروغ نمیگه، راست میگه. وقتی که بچه ها عبد خدا باشن، میدونیم پدر مادر چجوری احترام میکنن، چه دلی از پدر مادر میبرن. دارم این حرفا رو بهانه میکنم رفقا یه حرفی بزنم. اگر بچه ها عبد خدا باشن، از 14 سالگی تا 18 سالگی ممکنه همین 4 سال عبودیتی برای خدا نشون بدن، دل پدر رو ببرن، بیچاره میکنن پدر و مادر رو برای خودشون، لذت میبرن از وجود او، انتظار میکشن که پسرشون بیاد. نمیدونی میدونی چه لذتی داره آدم پسری داشته باشه، عبد مطلق خدا باشه، چه مهری از انسان برای خود خواهد بود. اگر این پدر ابا عبدالله الحسین باشه و این پسر علی اکبر ابا عبدالله الحسین، چگونه خواهد بود؟ کی میتونه طاقت بیاره این صحنه پر عاطفه رو ببینه؟ به شما یه مطلبی رو عرض بکنم، امروز برای علی اکبر امام حسین و روز عاشورا خواستید گریه کنید، بدونید که این 10 روز برای هر شهیدی گریه میکنید، روز عاشورا برای همه مجدد و برای حسین و برای حسین و برای حسین و زینب حسین و زینب حسین. اگر ما عاشورا قبلش نمی اومدیم 10 روز عزاداری بکنیم، عاشورا دق می کردیم، نابود می شدیم، روزه برامون می خوندن هلاک می شدیم. این روزه ها رو یکی یه دور می شنویم، روز عاشورا یکمی تحملمون بیشتر بشه، مثل بچه های حسین که قبل از این که حسین بره گودی قتلگاه بچه ها بخوان اون صحنه رو ببینن، انقدر حسین کشته به خیمه آوردی بچه ها آماده بشن یکی یکی ببینن. اولین شهید که بزرگترین ضربه روحی به بچه های حسین بود، علی اکبر اربن اربا بود که برای خیمه آوردن. این بچه ها بدن علی اکبر رو که دیدن، شیونی در خیام بپا شد. اگر این پسر علی اکبر باشه چی؟ و اون پدر ابا عبدالله الحسین. ابا عبدالله الحسین به شدت یک شخصیت عاطفی دارن، اصلا در بین امامان ما عواطف ابا عبدالله الحسین مثال زدنی، اصلا فوق العاده است، یه چیز دیگه است. در دعای عرفه وقتی مناجات میکنه صدا میزنه خدایا ممنونتم به پیغمبرا، به هر کدومشون چه لطفی کردی، چه تو چه خدای مهربانی هستی. نوبت به حضرت ابراهیم میرسه، صدا میزنه خدایا ممنونتم، به ابراهیم رو رحم کردی، نذاشتی پسر جوانش مقابل چشمش ذبح بشه، چون سنی از ابراهیم گذشته بود، دل نداشت ذبح فرزند جوانش رو ببینه. از خدا تشکر میکنه. باید دلی ها باید تو دعای عرفه ببینی. امام حسین رفته توی بحر حضرت ابراهیم، یه حضرت ابراهیم 50-60 سالش هست دیگه، خب حسین تو هم تو کربلا همین سن رو داری، علی اکبر تو هم اسماعیل نیست، از اسماعیل بزرگتر است. علی اکبر تو کسی زمین میفته پیغمبر میاد بالای سرش، چی بگی آدم رو تو روزه علی اکبر؟ هیچ یک از شهدای کربلا نگفتن یا ابا عبدالله پیغمبر آمده است که مرا با خود ببرد. چرا علی اکبر نفرمود عرضه نداشت بابا این مادرم فاطمه است که آمده، این بابام علیه که آمده؟ حتما آمده بودن، اما گویی پیغمبر اکرم به علی و فاطمه فرموده برید کنار، خودم میخوام علی خودم رو سیراب کنم. فرمود من به دست جدم سیراب شدم، این رسول الله هست که منتظر توست. یه جمله بگم ناله بزنی، امروز ظهر رو با اشک بر علی اکبر حسین. فاصله بین قتلگاه علی اکبر تا گودی قتلگاه، اونجایی که حدوداً ابا عبدالله حسین میستاد، فاصله زیادیه. علی اکبر چرا عقب لشکر افتاد؟ خیلی ها میگن این اسب، وقتی که علی اکبر رو اسب افتاد، علی اکبر رو برد، نمیدونست کجا بره رفت. من قبول ندارم. اسب با چشمش جای خودش رو پیدا نمیکنه. اسب با حس خودش پیدا میکنه جای خودشو. یه حسی داره. تاریکی هم باشه محل خودش رو پیدا میکنه. 10 روز اونجا زندگی کردن. اسب علی اکبر رو نبرد. علی اکبر دید داره بیفته، اسب رو هی کرد، گفت بریم جلو، چشم بابا زمین نیفته. بریم جلو چشم بابا زمین نیفته. نمیخوام جلو چشم بابا پامو به هم بکشم. بنده تصورم خیلی با معرفت علی اکبر. بعد از اون ته لشکر چه اصراری داری تو علی اکبر، حتما باید به بابا گزارش بدی اینجا چی شد. چه اصراری داریم. کلمه به کلمه علی اکبر چقدر عمق داره، چقدر معنا داره. کلمه به کلمه شو برات میگم. صدا زد بابا اینجا جدم رسول الله داره منو تحویل میگه. یعنی بابا دیگه قصه نخور، من میشه جدت پیغمبر. صدا زد بابا دارم از دست جدم رسول خدا سیراب میشم. یعنی بابا لب تشنمو دیدی، بدون من خیالت راحت باشه، سیراب شدم. و جمله سومش عجیبه. بابا رسول خدا میفرماید به حسین بگو حسین زودتر بیا، ما منتظرتیم. این جمله رو برای چی گفت علی اکبر؟ یعنی بابا اومدی بالا سرم نشینی گریه کنی، یک ساعت دیگه به هم میرسیم، خواهش میکنم قصه نخور برا علی، یک ساعت دیگه به هم میرسیم. بابا میشه علی رو ندید بگیری؟ این همه سفارش علی اکبر در جان حسین اثر داشت، ولی امان از اون وقتی که حسین صورت رو صورت علی گذاشت و دیگه بر نداشت، کار به جایی رسید که زینب دوان دوان به میان نامحرم آمد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو و جوانان ما رو و علی اکبر ابا عبدالله الحسین ملحق بگردان. شفاعت شهدا علی اکبر ابا عبدالله الحسین اسا نصیب ما بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی. تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.